نهمین جشنواره بین المللی رادیو. صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی. کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
شبی آرام و لبریز از عشق براتون آرزو میکنیم. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و دقایق و لحظات زندگیتون آغشته به عطر خالق همیشه مهربانمون باشه. دوستان خوب من، موضوع برنامه امشب حجره ما معافیت مالیاتی بر مناطق آزاد هست. دعوتون میکنم همراه شبانه ما باشید و این برنامه رو دنبال بفرمایید.
حجره.
به نام خدا، سلام، من رضا امامی هستم، خدمتگزار شما در برنامه حجره. خیلی خوش آمدید به این برنامه. در مورد موضوع برنامه‌مون، آسیب شناسی اعطای معافیت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده با تمرکز بر معافیت مناطق آزاد و ویژه هست که در خدمت شما خواهیم بود. شماره پیامک شبکه محترم گفتگو صدای اندیشه ها 301035 هست که میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادهای خودتون رو به طور زنده برای ما بفرستید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم که دارید 162 و برای شهرستان ها هم 021-2781 هست. شنونده محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه، صدای من رو روی فرکانس موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. تا دقایقی دیگه در خدمت شما هستیم در مورد موضوع برنامه که خدمتون اعلام کردم. قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 و با اهدافی همچون کاهش مصرفگرایی، شفافیت در زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات، افزایش درآمدهای مالیاتی، تقویت صادرات و جلوگیری از پولشویی در کشور اجرا شد. با توجه به طی شدن دوره آزمایشی 5 ساله از زمان اجرای این قانون، دولت در اسفند ماه سال 1395 لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده رو راهی مجلس کرد که تا امروز بارها مورد بررسی در کمیسیون‌های اقتصادی و صحن علنی مجلس قرار گرفته. نکته حائز اهمیت در این میان کیفیت اعطای معافیت‌های این پایه مالیاتی هست. برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به لزوم تشویق تولید و حمایت از سبد مصرفی خانوار، بخشهایی از اقتصاد باید از این پایه مالیاتی معاف بشن. از سوی دیگه بحث مناطق آزاد و ویژه از سال 1387 تا امروز از پرداخت این پایه مالیاتی معاف بودن که این معافیت خسارات مختلف و متعددی رو در کارنامه عملکرد مناطق آزاد به جا گذاشته. در این برنامه در مورد تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در دنیای ایران، وضعیت فعلی اصلاح قانون و آسیب شناسی پیامدهای اعطای معافیت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بر تولید و اقتصاد ملی خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم که صدای برنامه حجره رو میشنوید از رادیوی محترم گفتگو صدای اندیشه ها. مهمان های ارجمندی در استودیو هستن، اجازه بدید که یه سلام علیکی بکنیم با مهمان های عزیز. جناب آقای صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت های شهرک های صنعتی تهران حضور دارن. خیلی خوش آمد میگم خدمتون آقای پرنیان. یه سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای عبدالرسول خلیلی هم مهمان تلفنی ما خواهند بود که انشاءالله در ادامه برنامه ایشون رو روی خط خواهیم داشت و باشون صحبت میکنیم. آقای مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی هم در استودیو حضور پیدا کردن. سلام علیک میکنیم خدمتشون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت سلام. شما امامی و آقای پرنیان، در خدمتون هست.
سلامت باشید. خب اون چیزی که میخوایم راجع به موضوع حالا امشب در برنامه حجره بپردازیم، آسیب شناسی اعطای معافیت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده هست با تمرکز بر موضوع معافیت مناطق آزاد و ویژه. اگر اشتباه نکنم از 11 سال پیش تا الان کما بیش حالا این به حال قانون بوده و بعضی از کارشناس هم نظر داشتن. بعضی ها فکر میکنم که راجع به این موضوع نقد دارن و میگن که وقت اون رسیده که این معافیت برداشته بشه چون محل رانت بوده، و بعضی ها هم میگن باید نواقص اون آسیب شناسی بشه و رفع بشه و ادامه دار باشه برای حمایت از صادرات و تولید و بحثای دیگه. من میخوام سوال اولمون از آقای پرنیان شروع بکنم. آقای پرنیان، فکر میکنید که الان این قانون وقتش رسیده که اصلاح بشه یا نه باید از الان حذف بشه؟
حالا اگر بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم، اول باید به ماهیت شکلگیری مناطق آزاد و مناطق ویژه کشور بپردازیم.
بله.
که اینها برای چی تشکیل شدن، هدف اینها چی بوده.
بله.
در این مسیری که از سال 1368 سه منطقه آزاد در کشور تأسیس شد و سابقه تأسیس مناطق آزاد برمیگرده به جنگ جهانی دوم، وقتی که اقتصاد کشورها با مشکل مواجه شد و معیشت مردم آسیب دید، سازمان در واقع اقتصادی و صنعتی بین المللی یک راهکارهایی رو ارائه داد که از دل این مناطق آزاد شکل گرفت.
بله. منظر خانم آقای پرنیان، جسارتاً روی خط ما الان آقای خلیلی تشریف دارن. من یه سلام علیکی با ایشون بکنم که با ما همراه باشن، ادامه صحبت شما رو میشنویم. آقای خلیلی سلام عرض کردم، خیلی خوش آمد میگم حضور شما رو در برنامه حجره.
بنده هم سلام خدمت شما عرض میکنم جناب آقای امامی، همچنین خدمت جناب آقای پرنیان و جناب آقای شجاعی.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. روی خط بمانید، ما با شما همراه خواهیم شد. نظر آقای پرنیان رو داشتیم میپرسیدیم راجع به بحث معافیت مالیاتی که ایشون تاریخچه بحث مناطق آزاد داشتن، به خوبی بهش اشاره میکردن.
بله، عرض کردم با این مناطق آزاد که هم در اکثر کشورها شکل گرفت و در کشور ما هم در واقع از سال 1368 شکل گرفت، هدف این بوده که در واقع رشد سرمایه گذاری انجام بگیره.
بله.
و توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی در کشور شکل بگیره. و با این نگاه قانونگذار اومد یک معافیت هایی رو و یک در واقع استثناءاتی رو برای منطقه آزاد و مناطق ویژه تصویب کرد. یعنی نظر قانونگذار برای در واقع تصویب این استثناءات این بوده که یک شرایط ویژه‌ای رو خارج از بوروکراسی اداری برای مناطق ایجاد بکنه که در واقع با سرمایه‌گذاری خارجی و در واقع انتقال فناوری‌های روز و افزایش تولید صادرات شکل بگیره و علاوه بر اون که در واقع اون منطقه‌ای که منطقه آزاد تجاری در اون هست رونق و توسعه پیدا بکنه بر اقتصاد کشور هم اثر بگذاره.
بله.
اگر با این پیش در واقع توضیح و این مقدمه بخوایم ببینیم که در واقع اگر رسالت این مناطق آزاد درست شکل گرفته باشه و درست اجرا شده باشه،
بله،
قطعا مشوق‌های مالیاتی و این در واقع استثناءاتی که قانونگذار پیش بینی کرده درست است. منتها عیب کار کجاست؟ عیب کار اینجاست که این در واقع مناطق آزاد،
بله،
در واقع دنبال رسالت خودشون نرفتن و اون انتظاری که قانونگذار و در واقع اقتصاد کشور داشت شکل نگرفت. این معافیت ها در پاره ای از موارد تبدیل شد به اینکه واردات شکل گرفت،
بله،
و در واقع به عنوان، حالا بعضی ها مخالفن با این نکته من،
بله،
مخصوصا به قول معروف اونهایی که دستندار کار بودن، این در واقع شبه قاچاق،
بله،
شبه قاچاق شکل گرفت با ورود کالاهای همراه مسافر،
بله،
و در واقع یک بستری شد افرادی که بتونن از این خلاهای قانونی و این در واقع معافیت‌های مالیاتی و سایر در واقع مشوق‌هایی که در اون منطقه هست، در مناطق آزاد هست، در واقع تولید کشور آسیب ببینه. البته در ادامه عرایزم عرض خواهم کرد که با در واقع شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های اقتصاد مقاومت در کشور، جهتگیری های مقداری بهتر شده، ولی اگر ما در واقع آمار و عملکردها نگاه بکنیم و با آمار زبان علم هست در واقع، اگر ما با زبان علم و با زبان اقتصاد نگاه بکنیم در واقع، چون این پیش فرضها را و این در واقع مقدمه رو اگر ما عرض نمی کردیم و نگاه نکنیم و اینها رو، نمیشه بلا فاصله گفت که آیا این قانون ارزش افزوده،
بله،
مالیات بر ارزش افزوده که خلاصه ایراداتی داره، هم در حوزه سرزمین اصلی، بله، یعنی غیر از مناطق آزاد و هم در مناطق آزاد، این قانون دارای اشکالاتی هست،
متشکرم،
که امسال در صحن علنی مجلس، هم اکنون در، بله، صحن علنی مجلس در حال بررسی، امیدواریم که با این تجارب 11 ساله نمایندگان ملت با بهره گیری از نظرات کارشناسی بخصوص بتونن این قانون رو در خدمت تولید، بله، در خدمت اقتصاد مولد،
بله،
و صادرات و ثروت آفرینی قرار بدن، نه برای فرار مالیاتی و در واقع فشار به بخش تولید.
ما همین امیدواری رو داریم که اصلاح بشه. اما اگر از بدید آقای خلیلی به عنوان کارشناس مناطق آزاد و یه جورایی نماینده بخش خصوصی در برنامه ما حضور دارن، آقای خلیلی، صحبت‌های آقای پرنیان رو شنیدیم، ایشون فرمودن از جنگ جهانی دوم به بعد این اتفاق افتاده و حالا تو مناطق آزاد شکل گرفت و به هر حال جلو رفت. الان خب ما کشورمون نه تو شرایط جنگی اونجوری هست مثل جنگ جهانی دوم و نه در مورد بحث مالیات، بالاخره بحث مالیات بر ارزش افزوده و اصلا پایه مالیاتی در 160 کشور دنیا داره اجرا میشه، اگر من اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، چه ایرادی در اجرای قانون وجود داشته که ما با وجود این همه منطقه آزاد در کشورمون اما باز هم یه سری نشتی ها داریم که باعث ایجاد تبعیض و رانت شده، حتی در قالب خود قانون هم بعضا تبعیض ما داریم میبینیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت جناب عالی و جناب آقای پریان و جناب آقای شجاعی، خدمت شما عرض کنم که مناطق آزاد با توجه به تجربیات بیش از 20 ساله‌ای که من در مناطق آزاد دارم و همچنین به عنوان استاد دانشگاه در واقع، واقعیتش اینه که هر دو رو باید هم از منظر تئوریک و هم از منظر اجرایی دید و قابل که به نظرم میاد قابل مقایسه با مناطق آزاد دنیا هست. در حال حاضر بر اساس آخرین مطلبی که حقیقتش من ترجمه کردم، ما در کشورهای جهان بیش از 4000 تا منطقه آزاد داریم.
4000 منطقه آزاد در دنیا داریم.
بله بله. این بر اساس مقاله‌ای است که سال مربوط به سال 2017.
آماری دارید آقای دکتر که چقدر از اینا در کشورهای شمال یا توسعه یافته هستن و چقدر در حال در کشورهای در حال توسعه؟
والله خدمت شما عرض کنم این که مناطق آزاد ما در آمریکا هم داریم.
بله.
در حتی اتحاد جماهیر شوروی سابق هم داشتیم.
بله.
و در کشورهای آسیای جنوب شرقی به خصوص از دهه 60 به بعد این اتفاق خیلی بیشتر افتاد و شاید یکی از سکوهای پرتاب اقتصاد چین به سمت جهانی شدن و در واقع استفاده از مزایای اقتصاد جهانی همین مناطق آزادی بود که یا مناطق ویژه‌ای بود، به خصوص مناطق ویژه‌ای بود که اونجا ایجاد شد.
چقدر از اینا معافیت مالیاتی حالا پایه بحثای پایه مالیاتی در اونها چقدر معافیت وجود داره در این مناطق آزاد؟ آماری دارید؟
بله ببین ما معافیت مالیاتی از مثلا توی بررسی هایی که من انجام دادم توی کشورهای مختلف در واقع مثلا در تایلند ما معافیت مالیاتی مثلا شما بگیریم از پلکانی بودن یا مرحله بودن یا مثلا 50 سال فیکس مثلا معافیت مالیاتی داشتیم یا داریم در مناطق آزاد دنیا بسته به این که ما چه هدفی رو در واقع دنبال میکنیم. چرا؟ چون وقتی که ما از مناطق از معافیت مالیاتی صحبت میکنیم یعنی استراتژی توسعه ما به سمت تشویق صادرات یا به عبارت دیگه به سمت توسعه صادرات هست.
بله.
و واقعیتش اینه که معافیت مالیاتی زمانی اعمال میشه که ما داریم به عبارت دیگه سیاستگزار اقتصادی داره کاری رو انجام میده که این کالایی که تولید میشه در عرضه اون در بازار قابلیت رقابت داشته باشه.
خب این تعریف تئوریکه. ما در مورد
تعریف تئوری
اصلا ما در واقعیت ولی چیز دیگه ای داره اتفاق
میفته. من همین رو میخوام عرض کنم. ببینید ما از سال 1392 تا الان صادراتمون از مناطق آزاد از 192 میلیون دلار رسیده به بالای 1 میلیارد دلار.
بله.
این آمارایی است که مستنده و در واقع تو مناطق برز که البته سیاست های همونطور که جناب آقای پرنیان فرمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی تو این زمینه خیلی کمک کرد. چرا؟ در واقع به عبارتی سیاست های اقتصاد مقاومتی مأموریت های من فاضل مشخص سر کرد و مکملی شد برای بند مثلا برای ماده اول به صلاح قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد 11 تا مرحله رو ذکر کرده بود.
بله.
اینجا در واقع مشخصا تو بحث تولید، بحث صادرات، بحث انتقال فناوری و تامین منابع مالی در واقع تکیهش. واقعیتش این هستش که حالا این رو اگر ما بخوایم به عنوان دفاعی ذکر بکنیم اینه که مناطق آزاد ما شرایط تأسیسشون با مناطق آزاد دنیا متفاوت بوده.
بله.
یعنی در مناطق آزاد دنیا زیر ساخت رو آماده میکنن به عبارتی بر اساس زیر ساخت های آماده فرش قرمز پهن میکنن برای سرمایه گذار خارجی یا داخلی. میگن آقا بیا حالا این امکانات و این شرایط هم هست شما کار کن و در واقع هم استفاده ببر هم استفاده بره.
احسن. آقای خلیلی اگه اجازه بدید چون من بحثو میخوام یه مقداری حالا به هر حال چالشی ترم ببریم جلو، نظر آقای شجاعی را میخوام بپرسم. شما فرمودین که به هر حال کمک کرده اقتصاد مقاومتی به این موضوع. خب ما هم قانون رو داریم هم اگه اشتباه نکنم بند 17 سیاست های اقتصاد مقاومتی
بند
11 و اصل 75 قانون اساسی در این موضوع. خب قانون کم نداریم.
بله.
عرضم به حضور شما که آقای شجاعی واقعا با این همه قانون و مسائلی که عنوان شد شما الان فکر میکنید در مناطق آزاد با این قوانین واقعا داره کمک میشه به سیاست هایی مثل اقتصاد مقاومتی یا به صادرات و واردات کشور؟ اگر کمک میشه پس چرا چیز با مواردی و چیزهایی مثل پولشویی، مثل تبعیض، مثل قاچاق مواجهیم در همین مناطق آزاد؟ مگه ما گمرک ندیم؟ پس چرا همچنان قاچاق وجود داره؟
خب من یه عرض سلام دارم خدمت آقای خلیلی چون ارتباطشون دقیقی بعد از حالا احوال شروع برنامه در واقع برقرار شد، عرض کنم که من احساس میکردم که اگر ما میرفتیم یه مقداری، یعنی مبنایی اول از بحث خود مالیات، مالیات بر ارزش افزوده شروع میکردیم میومدیم جلو بهتر بود، ولی خب حالا من جواب پاسخ شما رو میدم بعد انشالله به اون مسئله میپردازیم. خب ببینید الان این موضوع که مطرح کردید بحث عملکرد مناطق آزاد، درست گفتن آقای خلیلی، روند روبه رشدی علل قاعده مطابق در واقع آماری که خود دبیرخونه مناطق آزاد ارائه میکنه این مناطق داشتن، اما همچنان وقتی که شما کارنامه عملکردشون رو مقایسه میکنید در طول 6 سال اخیر تراز تجاریشون منفی بوده و 70% از حجم تجارتشون رو واردات در واقع تشکیل داده. خب بزرگواران خیلی جامع معتقدن که این در واقع واردات ناشی از تأمین زیرساخت‌های تولید، تجهیزات، مواد اولیه اینهاست که به نظر بعد از 30 سال از شروع تأسیس اولین مناطق آزاد کشور ما خیلی این گزار منطقی نیست دیگه. حالا شما فرض کنید که آخرین منطق آزاد ما که الان فعال هست توی مناطقمون ماکوه که خب سال 89 تأسیس شده، ما الان دیگه بعد نباید انتظار داشته باشیم در اوج شرایط تحریمی که ما میخوایم میوه و ثمره مناطق آزاد رو ببینیم، اگر انتقال تکنولوژی داشتن، اگر در واقع سهم قابل قبولی در سبد صادراتی کشور ما داشتن، بیان کمک بکنن تو حوزه ارزآوری به کشور. اما اینکه شما میفرمایید که خب همه چیز بگیم به قول گفتنی به لحاظ زیرساختی کامل هستش، من معتقدم متاسفانه افرادی که دارن تو این شیپور میدمن که آقا این مناطق باید بیشتر هم بشود، شما دیدید که وقتی که اومد توی مجلس 90 منطقه ویژه اقتصادی هم
الان چند منطقه داریم؟
ما الان در حال حاضر منطقه آزادمون 7 منطقه فعال داریم، درست میگم خیلی 7 منطقه
بله.
دو منطقه غیر فعال داریم که فرودگاه و مکران هستش، ولی این لایحه جدیدی که دولت آورده بود که حالا بحث هم به این سمت رفتش، در واقع ایجاد 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه رو میخواست که 90 منطقه ویژه هم بهش اضافه شد. من نکتم اینه که با توجه به صحبت‌های خلیلی که کاملا هم قبول دارم من این رو، بحث زیرساخت هست، اصلا خیلی به نظرم واجب‌تر و یک پیش نیاز اصلی هستش برای مناطق که ما بیایم اول آسیب شناسی کنیم ببینیم مناطق قبلی چرا اصلا موفق نبودن. ما که الحمدلله توی کشورمون به برکت ارزش ریال خب ارزون ترین ارز رو ما در منطقه داریم، نیروی کار ارزون رو داریم، انرژی ارزون رو در اختیار داریم. خب ما بیایم اول ببینیم چرا اینو موفق نشدن. من میگم تا زمانی که ما نتونیم دفاع کاملی بکنیم و بگیم این مناطق تو ریل خودشون قرار گرفتن، این مناطق سهم بسزایی در اقتصاد کشور دارن، این مناطق میتونن عملا برای ما در حوزه صادرات نقش آفرینی بکنن و حداقل تراز تجاری خودشون رو بتونن مثبت بکنن، اون موقع میتونیم بگیم خب حالا میخوام توسعه بدیم. تازه اگر اینجا صحبت از توسعه کردیم باید بریم ببینیم آیا ما زیرساخت داریم.
بله.
آیا مثلا اگر ما داریم میریم سراغ سیستان ما توش زیرساخت داریم؟ یا اگر به فرض اگر منطقه آزاد اردبیل رو ایجاد بکنیم فقط صرف اینه که انزلی و ماکو و عرس تو اطراف اون منطقه آزاد هستن و اون وسط فقط نیازه که منطقه جدید ایجاد.
آقای خلیلی نظرتون چیه راجع به صحبت های
من شما عرض کنم که ما اگر بحث کردن یه سری پارادایم هاش در واقع
بله.
واقعیت هاست
بله.
یه سری پارادایم هاش میتونه نگاه ها و آرمان های ما باشه
بله.
مناطق آزاد ما به لحاظ عمل کردی با توجه به توان مالی که در اختیار این مناطق بوده موفق بوده توی مدت. چرا؟ ما 67% درآمدهایی که در مناطق آزاد در واقع وجود داره صرف به اصطلاح کاری عمرانی شده توی این مدت.
تو چه مدت زمانی میفرمایید؟
اقتصاد مقاومتی سال 96 در مقایسه با اقتصاد کشور ما رشد 28% رو داشتیم، در صورتی که رشد اقتصاد کشور صادراتش رو میگم در بخش اقتصاد مقاومتی 5% بوده.
بسیار خوب.
یعنی ما به لحاظ آمار و در واقع درصدها هم موفق بودیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما امکاناتی رو بر اساس امکاناتی رو که داریم شرایطی رو آماده کردیم و در واقع تولید کنندگان نسبت اون اقدام میکنن، زمینی که حالا خب حجمه های مختلفی هم وجود داره. بعضی مواقع همین بحث مالیات
بله.
مالیات یک امتیاز خاص مناطق آزاده
بله.
یعنی این بر این اساس است که سرمایه‌گذار حاضر بیاد پولیشو سرمایه‌گذاری بکنه.
درسته.
وقتی که شما این امتیاز رو بخواید بگیرید از مناطق آزاد، عملاً دارید اون شرایط رو برای جذب سرمایه‌گذاری سخت‌تر می‌کنید. به همین خاطر حالا من
آقای شجاعی فکر می‌کنم این نکته
مهمه، عذر می‌خوام، این که شما می‌فرمایید بحث مالیات، ببینید خب ما توی کشورمون، شما برجت خودتون هم حتما مستحضر هستین، ما توی کشورمون نظام‌های تعرفه‌ای رو داشتیم در سال‌های مختلف برای حمایت از تولید. عملاً این که مناطق آزاد اون نظام تعرفه‌ای رو در واقع ازش معاف هستن، در کنارش اون مالیات در واقع معافیتی از مالیات بر عملکرد رو دارن، اینها به نظر شما نمیتونه کفایت بکنه؟ یعنی من حرفم اینه، من میگم یک مالیات غیر مستقیمی که پرداختمون اصلا بر عهده مصرف کننده است، مالیاتی که اگر ایرادی در حوزه اجرا داره توی سرزمین اصلی هم تولید کننده داره باش دست و پنجه نرم میکنه.
مگه نکته ای رو بگم آقای شجاعی، آقای خلیلی صدای ما رو میشنوین، آقای پنیان هم نظرشون رو حتما میپرسیم در ادامه، ولی خب خیلی جالبه، مثلا طرف منطقه ازنا، مثلا منطقه آزاد ازنا، من خاطرم هست مثلا در سال 94-95 خب ما میدونیم هر 8 سال یه دفعه ما یه سیکل ارزی رو در اقتصادمون داریم دیگه، پرش و جهش‌های قیمتی رو داریم، و جالب بود که این مثلا معافیت 9% مالیات ارزش افزوده تبدیل شده به یک کادو و یک هدیه برای کسی که یک شرکتی رو مثلا اونجا ثبت کرده ولی عملا فعالیتی نداره و کارش اینه که مثلا در حوزه پتروشیمی، مواد پتروشیمی داره ارزش افزوده رو بیاد خریداری بکنه به قیمت خیلی ارزان و بعدش هم بفروشه این رو یا در بازار آزاد یا صادر یا هر کار دیگه‌ای، و عملا رو اون 9% از زمانی که خرید میکنه میگم یه کادوی مفت گرفته، حالا اون اختلاف قیمته بماند. اگر اتفاقات مثبت و اینجوری افتاده، پس چرا ما فرار مالیاتیش یه طرف، این داستانا هم در مناطق آزاد داریم؟ اگر اجازه بدید من نظر آقای پرنیان هم بپرسم. آقای پرنیان، واقعا این اتفاقات قبول دارید افتاده در مناطق آزاد؟
بله قطعا افتاده. آقای خلیلی بالاخره فرمودن که عمل کرده و در واقع کارنامه مناطق آزاد موفق است.
بله.
ما اگر بررسی بکنیم در مثلا تا سال 93، 8 سال عمل کرده این رو، میزان سرمایه گذاری مناطق آزاد 3.5% کشور است، در حالی که صادرات این 1% کشور هست، ولی وارداتش 10% از واردات کشور، یعنی
صادرات 1%،
واردات 1%، واردات 1%. این نشون میده جهتگیری در مناطق آزاد قطعاً بر واردات و استفاده از این مشوقات برای فرار مالیاتی، برای واردات کالا و در واقع مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و در واقع مضر برای تولید کشور بوده و
محل گریز از عملا قانون بوده.
بله، همون پتروشیمی که جناب عالی فرمودید، بالاخره مواد پتروشیمی رو خریدن اومدن در مناطق آزاد با نام تحویل در مناطق آزاد، از این فرار مالیاتی استفاده کردن. چندین هزار شرکت،
بله،
شرکتی که با یک آدرس، با یک کد پستی برای بهره‌مندی و فرار از مالیات در این مناطق ثبت شده.
بله.
این نشون میده که اون نیت قانونگذار که در واقع ایجاد مشوق برای تولید صادرات محور و در واقع بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، بله، و در واقع ایجاد اشتغال، ورود فناوری‌های جدید به کشور و صادرات بوده، اینجا برعکس شده، تبدیل شده به واردات. و اگر موفقیتی بوده در توسعه محلی،
بله،
عمدتاً ورود گردشگران برای استفاده از کالاهای در واقع همراه مسافر بوده در همین منطقه آزاد عرس یا ماکو که آشوزایی هم فرمودن، مردم مثلا همون منطقه استان آذربایجان شرقی، تبریز، ارومیه،
بله،
جمعه صبح یا پنجشنبه عصر،
بله،
اونجا میرن بالاخره برای اینکه کالاهای،
بله،
وارداتی رو بخرن، بله، بیارن. یعنی این شکل گرفته. حالا اونجا بالاخره ارزش افزوده برای زمین ایجاد شده. اینجا هم کارشناسا باز دو دسته، بله، حتی ادعی، حالا یه ذره بدبینانه هستیم، ادعی حتی اون توسعه محلی رو هم خیلی در واقع توسعه ظاهری میبینن که با وجود پاساژهای مختلف،
بله.
البته آقای خلیلی یه نکته فرمودن که بنده با ایشون کاملا موافق هستم، در همه کشورها اولی ساختا ایجاد میشه، بیمارستان، فرودگاه، عرض کنم
خدمات عمومی،
خدمات عمومی، و در واقع اینا شکل میگیره،
بله،
بعد منطقه آزاد شکل میگیره، ولی در کشور ما اول منطقه آزاد شکل میگیره.